أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه و ان یستفزکم بندائه و ان یجلب علیکم بخیله و رجله فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید و اغرق علیکم بالنزع و اغرق علیکم بالنزع الشدید و رماکم من مکان قریب فقال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین قذفاً به غیب بعید و رجمن به ظن غیر مصیب. محضر اون باره که سروران و معظم گفتگو در ادامه خطبه گرانقدر قاصعه امیر المؤمنین علیه السلام است. خاطر اون باره که عزیزان مسبوق است که در نوبت قبل حضرت امیر اعتباری را نسبت به وضعیت و عمل کرده ابلیس بازگو فرمودند. فاعتبروا بما مضى. میتوان گفت از ابتدای این خطبه شریفه امیرالمؤمنین در آغاز کار ابلیس رو معرفی نمود. اونگاه عمل کرده ابلیس را مطرح فرمود، ابتداعا شخصیت اون، اونگاه عمل کرده او را در قالب اعتبار و توجه. بعد از این دو مرحله، مرحله سوم آغاز می شود که فحذروا، مقام حذر است، مقام اجتناب است. حال که شخص و شخصیت و عمل کرد و وضعیت ابلیس شناخته شده است، پس بنابراین شما جایگاه او را بدانید، موضع خودتون رو نیز بشناسید و اجتناب کنید و بر حذر باشید که مباد مبتلای به مشکل و درد او گردید. فحذروا عباد الله نتیجه ایست از مباحث و مطالب قبل که با کلمه فاء تفریع هم میبینید که آغاز میشود. پس حال که چنین است بندگان خدا، فحذروا. کلمه فحذروا را قبلا در مباحث قبل توضیح داده ایم که خود حذر اون اجتنابی را میگویند که برخواسته از نگرانی است، یه مسئله‌ای که اگر اجتناب نشود عواقب شدیدی دارد، مشکلات سنگینی دارد. نوعاً حذر، حذره و احتضار به اینجا گفته میشود. فرمود فحذروا عباد الله، بر حذر باشید بندگان خدا. از چه چیزی؟ عدو الله، از دشمن خدا، از اون ابلیسی که عداوت و دشمنی خودش رو شما دیدید در مراحل قبلی که چگونه ففسق عن امر ربه، از فرمان الهی برون می آید و دشمنی و عداوت می کند. از چه چیز شیطان ما بر حذر باشیم؟ مراقب چه کاری از او باشیم؟ فحذروا ان یعدیکم بدائه. ان یعدیکم بدائه، بر حذر باشید از این که او شما را مبتلا کند به درد خیش. فعل یعدیکم از عدوا می آید. خود کلمه عدوا در عرب به معنای بیماری مصری است، مرض مصری. اعدا یعدی به معنای سرایت و انتقال دادن این بیماری است. در مورد جرب و در مورد بعضی از بیماری ها اعدل جرب در کلام عرب داریم و این استعمال می شود. و برحذر باشید که این شیطان شما را مبتلا می کند به اون بیماری که خود دارد. کلمه دعا هم که درد است، مرض است، طبیعی است اون دردی که وجود مقدس امیرالمؤمنین بازگو می فرمان که شیطان مبتلای به اون درد است چیزی نیست جز داء الکبر، درد کبر و بیماری کبر. نکته جالبی که در این ابتداء حذر و دستور مراقبت دیده می شود تقسیم بیماری هاست در کلام امیرالمؤمنین که الداء علی قسمین، ما دو گونه درد داریم، یا دردهایی داریم که اینها ناظر به جسم ماست و دردهایی داریم که اینها داء القلب است، اینها داء الروح است، اینها دردهای جان ماست و جان ما را آزرده می کند. در قرآن کریم ما دو تعبیر در مورد بیماری داریم، یکی کلمه مرض را داریم ما و دیگری سقم را داریم، مرض و امراض را داریم و سقم و اسقام را. رابطه بین مرض و سقم رابطه عام و خاص است، مرض عام است و سقم خاص. سقم صرفاً و فقط در بیماری‌های جسمی به کار برده می‌شود. اگر ابراهیم می‌گوید انی سقیم، یعنی بنده تب دارم، ما مشکلی داریم، درد دلی داریم، به هر حال به بیابان نمی‌توانیم بیاییم. اما کلمه مرض در قرآن در هر دو معنا به کار برده شده است، کما اینکه می‌بینید در بعد بیماری‌های روحی خداوند سبحان در قرآن فی قلوبهم مرض، اون بیماری که منافقان در قلبشون دارند در سیستم ظاهری قلب اینها و قلب سنوبری نیست، در جان اینهاست و داء اینها داء نفاق است، درد نفاق است که نفاق یک بیماری سنگین روحی است. به همان گونه که در باب بیماری و مشکلات جسمانی مرض را خروج از اعتدال می دانن، هنگامی که عضوی از بدن انسان اون کار خودش رو انجام نمی دهد و از اون اعتدال و استقامه خودش خارج می شود، این رو مرض می گویند. کما این که اصلا در خود لغت عرب مرضه به معنای انحراف است، به معنای بیرون رفتن از جاده است. همینطور در بیماری های روحی هم قضیه این است، هنگامی که روح اون استقامت و اعتدال لازم را ندارد، اون میانه روی لازم را ندارد، گاهی بین المفرط و المفرط، گاهی این سو میزند گاهی اون سو میزند، این روح روح بیمار است، این روحی است که دچار کسالت است. و متاسفانه بیماری روح و جان اثر اون بسیار سهمگینتر و صعبتر و دیر درمان پذیرتر از بیماری ها و آفات جسمانی است. نیست بیماری چو بیماری دل، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، هنگامی که روح و جان مبتلا می شود اینجا درمانش بسیار عزیزان مشکل است و دیر درمان است، برخلاف جسم که طول درمانش می گذرد و صحت می پذیرد، به هر حالی صحت می پذیرد، اما بیماری جان خیر. لذا امیرالمؤمنین هشدار می دهد که مراقب باشید این درد کبر اگر در جان شما آمد شخصیت شما رو عوض می کند، شما مبتلا می شوید به بیماری که طول می کشد، زمان می برد تا بتوانید از چنگال اون بیماری سهمگین که کبر است و شما رو از شخصیت انسانی و عبودیتتون سلخ می کند تا بخواید به در بیاید، خیلی زمان می برد. به عنایت فرمودید که فحذروا عباد الله، ابتداعاً خطاب رو به عنوان عباد الله مطرح کرده و بعد اونگاه فرمودن به این درد مبتلا می شوید، این دردی است که شما رو از خط عبودیت به عبادت خداوند مسلم بیرون می کند. بن یستفزکم بنداءه، مراقب باشید که این ابلیس و این شیطان شما رو یستفزکم بنداءه. استفز، خود استفزاز در کلام عرب، الان وقتی که نگاه میکنید در ترجمه های نهج البلاغه ترجمه میکنن که مراقب باشید که شیطان شما را همچنین تحقیرتون نکند با صدای خودش، شما را تحقیر نکند. استفزاز رو به معنای تحقیر کردن و پست کردن معنا میکنند و این در آیه شریفه هم دارد، این همین مطلب اینجا رو خداوند هم در قرآن مطرح میکنند. منتها در ریشه یابی کلام عرب اگر بنگرید، استفزه در اصل به معنای الاستنهاز و به سرعت، یه مرتبه شما از جا میپرید، این میشه استفزاز. یه مرتبه یه کسی دستش میزنید یه تکان شدید میخورد، این میشه استفزاز. اون حالت بازتاب و واکنش سریع غیرقابل انتظار را استفزاز. به یک کسی شما یه حرف کوچک گفتید، گفتید آقا یه قدری با احتیاط بنشینید، یک مرتبه ببینید برخروشید، بلند شد، داد زد، این تحریک نابجایی که کسی پیدا میکند این رو استفزاز میگویند. رابطه بین این معنای لغوی و اون معنای اصطلاحی که الان از استفزاز اراده میشود روشن است، طبیعی است. هر کاری که انسان به استیجال انجام میدهد، انسان نسنجیده انجام میدهد، به سرعت انجام میدهد، متاسفانه موجب تحقیر آدمی میگردد. هر سخنی را که شما هیچ حسابی روش نکردید، هم یه مرتبه چیزی به ذهنتون آمد زود انداختید بیرون، بعد باید مدت ها و ماه ها بکوشید که آثار سوء این کلمتون رو از دل فلان کس بیرون بیاورید. یک کلمه نابجایی که نسنجیدید و گفتید، این رو مستفزانه گفتید، یعنی با عجله گفتید به بیان ساده تر. یه عملی رو انجام دادید، این رو اون حساب لازم رو برش نکردید، اون دقت لازم رو در این عمل گز نکردید، اونگاه ببرید. اول اندیشه وانگهی گفتار نبود، اول فکر نکردید بد بگید، بعد باید بنشینید و خرابی های این کارتون مدت ها جبران کنید. این کاری که انسان به عجله انجام میدهد و حسابگری نمی کند، یقینا موجب تحقیر شخصیت انسان می شود، انسان رو کوچک می کند. لذا استفزاز رو به معنای تحقیر می دانند، و حال اینکه در لغت خود استفزاز به معنای یه حرکت سریع نابجا است. به لحاظ نتیجه و اثری که حاصل می شود از آن، لذا چنین معنا می کنند، استفزاز رو تحقیر معنا می کنند. حتی در ابعادی در مسئله راه رفتن و مشی این رو داریم، راه حدیث داریم که سرعت المشی یذهب ببهاء الرجل، اینی که شما می‌بینید در کوچه و خیابان کسی دارد همینطور کتش دستش گرفته است میده، بعد مثلا حالا شما فرض کنید یه شخصیتی باشه که برای شما یک وقاری دارد، به هر دلیل او دارد میدود، شما می‌بینید چی شده این آقا چرا اینطوری راه می‌رود، همین هم خودش برای شما یه مقداری تحقیر کننده شخصیت اون می شود. این مقدار تحریک و تحرکی که نابجا حس می کنید اون رو مثلا. امام فرمود و این یستفزکم بندائه، مراقب باشید که شیطان با نداش شما رو تحقیر نکند، یعنی یه تحریکی در شما ایجاد نکند با صدای خودش. حالا کلمه ندائه شیطان اشاره و کنایه از آن است که دعوتهای شیطان دو گونه است، در ادامه خطبه بررسی خواهیم کرد، امام باز به تصریح بیشتر می‌فرماید. گاه شیطان یه خواندن‌هایی دارد که اینها علنی است، آوازهای شیطان است، اینها صداهای شیطانی که بلند همه انسان‌ها به گوششون میاد. گاهی شیطان خفیه می‌خواند، نهانی می‌خواند و دعوت می‌کند. اون بستگی به مخاطبش داره، مخاطبش رو درست تشخیص می‌دهد. بعضی‌ها با صدای بلند عمومی می‌آیند، بعضی ها را باید به خفیه در درون بخواند و دعوت کند و بکشد. میفهمم مراقب باشید این صداهای شیطانی که شما میشنوید، این صداهای ابلیس، ان یستفزکم بندا، یک مرتبه یک خطاب ابلیسی در ذهنتون میاد، یه ندای ابلیسی میاد، یه فریاد ابلیسی میاد، یه حرکتی انجام میدهید که شما رو میکشد به سوی خواسته هایی که این موجود و این عدو الله و این دشمن خدا از شما دارد. و ان یجلب علیکم به خیله و رجله، و مراقب باشید ان باز مجدد و ان یجلب علیکم، یجلب جلب خود کلمه جلب به معنای کشیدن است در اصل لغت، کما اینکه در اصطلاحات غذایی میگن حکم جلب فلانی را صادر کردن، یعنی حکم این که رو بکشن ببرنش به محکمه، حکم این که بکشن این رو ببرن به زندان، حکم جلب. خود جلبه به معنای کشیدن است. جلباب اون پوششی است که زنان، همون چادری است که ما در پارسی میگوییم، جلباب آنی است که بر سر کشیده میشود. یدنین علیهن من جلابی بهن، به تعبیر سوره مبارکه احزاب، یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابی و جلباب کشیده میشود، بهش جلباب از ماده جلبه میاد. یه شیئی که شما رو به سوی خودش میکشد، شما بهش چی میگید؟ میگید عجب چیز جالبی بود، خیلی جالب بود، یعنی ما را کشید به سوی خودش. یه چیز زیبایی را شما جالب میگویید، شما را به سوی خود میکشد. فرمود و ان یجلب علیکم، مراقب باشید که شما را میکشد به سوی خودش، مراقب باشید میکشد، جلبتون میکند با یه چیزهای جالبی، جلب کننده ای به تعبیر معمولش. و ان یجلب علیکم، شما را این میکشد به خیلهی و رجله. کلمه خیل که مشخص است یعنی سواره و سوار نظام به تعبیر امروز ما. رجل جمع آن، اسم جمع آن می شود، به اصطلاح مفرد آن می شود راجل، خود کلمه رجل اسم جمعه، مثل رکب که مفرد آن راکب است، خود وزن فعل نسبت فاعل این ارتباط رو دارد در مواردی. و رکبو اسفل منکم، در سوره مبارکه انفال نسبت به ماجرای بدر اونجا داریم، رکب یعنی کاروان ها، سواره ها، راکب ها. رجل از ماده راجل میاد، راجل یعنی پیاده، رجل یعنی پیاده نظام، در قبال خیل یعنی سوار نظام. و بدانید این شیطان شما را جلب میکند، مراقب باشید که این جلب نکنه شما را به خیل سوار نظامش، به پیاده نظامش، به و نیروهای سواره و نیروهای پیادهش، به نیروهای سواره که شدت بیشتری دارن، به نیروهای پیاده که قوت و شدت کمتری دارن. مراد اسباب مختلفی است، مراد زمینه‌های متفاوتی است که شیطان و ابلیس برای جذب انسان‌ها و ما مهیا می‌کند و هر آن در انتظار ماست. پس فحذروا را حضرت فرمودند، فرمودند یک این که بدانید اون آمادگی این رو دارد که شما رو مبتلا کند به بیماری کبر. این یه اصلی است به طور کلی به نام اصل تشبیه سازی، شبیه سازی، که نوعا اهل خیر دوست می‌دارن شبیه خودشون درست کنن. این اصلا در مسائل روانی انسان تحقیق شده در جای خودش، که اهل خیر دوست می‌دارن که الخیر و یجلب الخیر، اهل خیر دوست می‌دارن مثل خودشون رو ببینن، اهل شر دوست می‌دارن هی مثل خودشون بسازن و ببینند و شبیه سازی می‌کنند. اهل شر از شر و یجلب الشر و الخیر و یجلب الخیر، خیر دوست می‌دارد به سوی خیر و شر به سوی شر. انسان‌های شرور در جامعه آرزوشون این است که یک کاری بشه که بگویند با صدای بلند گر حکم شود که مست گیرند، در شر هر آنچه هست گیرند. آرزوی اینها اینه که وقتی نگاه می‌کنند ببینن به هر حال در بدادایی و در شر از اینها هم یه سرگردن بالاتر هست. اینها چنین انتظاری را دارن. اهل خیر واقعی اونها دوست می‌دارن وقتی که نگاه کنن ببینن که عجب خیری در جامعه حاکم است، عجب اهل خیر و وداد و دوستی و محبت و احسان و نیکوکاری در جامعه فراوان وجود دارد. رئیس و بزرگ سرکرده متکبران عالم ابلیس دوست می‌دارد که هم فکر خود و هم عقیده خودش رو زیاد بسازد و تربیت کند. ان یودیکم بدائه و در اینجا و ان یستفزکم بندائه و استفساز ایجاد میکنه، تحریکات. حالا اینو در جای خودش در تفسیر عرض کردیم، فقط یک کلمه عرض میکنم. این تعبیر استفسازی که امیرالمومنین علیه السلام میگن خیلی ریشه دار است. خداوند سبحان به نبی مکرم اسلام میگوید پیغمبر بگو قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، خدایا به تو پناه میبرم از همزات الشیاطین. کلمه همزات از ماده همز همزه می آید با هی حوز. خود این کلمه وقتی نگاه میکنید در لغت برای که به ذهن عزیزان بیشتر و نزدیکتر بیاد، در گذشته این سواره ها، این نیروهای سوار نظام، این شکارچی ها، این اسب دوان ها وقتی که میخواستن اسب رو حرکت بدن پیشبینی کرده بودن در انتهای چکمشون اینا تای پاشنه کفششون یه آهنی تعبیه شده بود. در سفارش کار اینا در چکمه های نظامی این بود، اونایی که برای سوار استفاده میکردن، که هنگامی که میخواستن این اسبشون رو حرکت بدن یه قدری تیزتر حرکت کنن، یه قدری با همون ته چکمه میزدن به زیر شکم اسب تا که این درد رو این حیوان حس میکرد، میفهمید علامت چیست، به حرکت میآمد، سری میشتافت. خود اون رو مهمیز یا مهماز میگویند، یعنی در اصل مهما مهمیز است، بعد اماله میشه میشه مهماز. این مهمیز و مهماز است، از ماده همز میاد. خود همز همزاد یعنی یه اینطور چیزهایی، یعنی یه شیطان یه ضربه میزند شما رو 100 متر میدواند، پرتتون میکند جلو، یه تحریک دلتون ایجاد میکند، بعد باید 6 ماه جبران این تحریک رو، تقاص این تحریک رو پس بدید اگر بفهمید و الام گرفتید. یک تحریک شیطانی، همزات و شیاطین، یعنی استفزاز، اینی که یک مرتبه یک حرکتی در شما ایجاد میکند، از خود بی خود میشید، میگید مگر از فلانی من چی کمترم، الان جوابش رو میدم، تا که دهان پر میکنید یک مرتبه کلامی از زبان شما خارج میشود که تمام شخصیت شما در نظر دوستانتون، اقوامتون، اطرافیانتون خرد شد، پایین اومد. پس ما فکر نمیکردیم فلانی اینقدر بی ظرفیت باشه، ما فکر نمیکردیم اینقدر کم شهر صد باشه، تمام شد. یک آبرویی که کسب کرده بود در چند سال با یه جمله، با یک عمل کرد، خدای ناکرده یک مرتبه در یک لحظه شهوانی شیطان اومد یک مهمیز زد، شما هم نتوانستید یک پرش کردید، یه مرتبه افتادید در ماجرایی، افتادید در ورطه‌ای و در متاسفانه مهلکه‌ای که دیگه برون آمدن از اون گاه ممکن نیست، گاه بسیار مشکل است. خدا فرمود مراقب باشید. و نیرو هم فراوان دارد، پس ان یستفزکم بندائه، و بعد هم نیرو هر چه بخواهید، هم سواره دارد هم پیاده دارد، گاه هجوم میکند به سوی شما رو جلب میکند با سواره نظامش با سرعت و قدرت بیشتری، گاه با پیاده نظامش، مراقب باشید. فلعمری لقد فوق لكم سهم الوید. از اینجا عبارات عزیزانی، عبارات بسیار عجیب و زیبایی از جهت بلاغی، نوعا استعارات عالی رو امیرالمومنین به کار بردن و یه قدری هم حتی ترجمه مطالب کمی و بیان مطالب قدری مشکله، یعنی از فراسایی از نهج البلاغه که دقت و تأمل و تسلط بر معنا و لغت زیاد میطلبد. فرمود فلا امری، کم پیش میاد امیرالمومنین در نهج البلاغه قسم بخورد، اون هم قسم به جان خودش. فلا امری، میدانید کلمه عمر و امر هر دو به معنای مدت اقامت انسان در دنیاست و جان انسان و وجود انسان و هستی انسان، منتها وقتی که بحث قسم است اینجا کلمه عمر تبدیل به امر می شود، با فتح به کار برده می شود. فلا امری، به جان خودم قسم، به جان ولی الله الاعظم علی ابن ابی طالب قسم، به جان حجت بالغه الهی قسم. فلا امری لقد، دیگه اینجا وقتی که علی دارد به جان خودش قسم میخورد، از شما بیخ گوشتون خطر رو دقیق نسب العینتون ببینید آنچه علی میگوید صلوات الله علیه. فلا امری لقد فوق لكم سهم الوعید، فوق تیر را در کمان نهادن، کمان آماده است، تیر هم تو چله کمان به اصطلاح پارسی ما. لقد فوق لكم سهم الوعید، فوق تیر را در کمان نهادن، کدام تیر را؟ سهم الوعید را. شیطان از وسائلی که برای نابود کردن شما دارد اینه که همیشه تیرش رو شیطان تو چله کمان گذارده است، اون هم تیر وعید را، از ابزاری که به وسیله اون میزنه شما رو نابودتون میکنه، تیر او به قلب شما میخورد و بر زمینتون میکوبد، وعده هایی است که شیطان به شما میده، یا مثبت یا منفی. از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء و المنکر، وعده هاست، وعده هاست، اون آمال، آرزوهای خامی که شیطان در ذهن انسان درست میکنه، وعده هایی که میده، اگر این راه رو بری به اینجا میرسی، دیدی فلانی چیکار کرد چه زود به جای رسید، بارش بس، به 6 ماه بارش بس همه چی تهیه کرد، خانه، ماشین، زندگی، تو کجای کاری؟ تو خیال کردی از راستی کسی به جایی میرسد؟ اونایی که راست رفتن 40 سال 50 سال هنوز دارن لخلخ میکنن، هنوز جوبه ها باریک دارن، تو کجای کاری؟ برو بارت ببند، کسی که زرنگ بود توی جامعه بارش بس رفت، زرنگی به اینه. راستی و صداقت یعنی چه؟ در تمام زمینه ها که ببینید، الان که جوانی، الان که نشاط داری، الان که شور داری، ای که دستت میرسد کاری بکن، الان خلاصه لذتت رو از دنیا ببر، انشالله فرصت داری، بعد سر بر خاک میگذاری، شبها تا صبح بیدار خواهی بود، الهی العف میگویی، الغوص الغوص میگویی، اما الان جوانی است، شادابی است، نشاط است، برو لذت دنیا رو حس کن، برو کیف دنیا رو ببین. در تمام زمینه ها، در تمام زمینه ها مسیر لغزاندن شیطان از وعده آغاز می شود. هر کی رو شیطان بلغزاند اول از وعده شروع می کند، بعد پشتوانش میاد، اما اول با وعده آغاز. قرآن هم می گوید از شیطان و یعدکم، شیطان تا که می خواد شروع کنی در راه خدا کاری را، می گوید آقا آتیه فرزندان، تأمین آتیه فرزندان می خواهید بکنید، حساب ها را تأمین کنید، شما چی دست به جیب دون میکنید؟ هستن کسانی که به حمد الله موقعیت دارن، خدا بهشون داده و توان پرداختش هم دارن. به شما چه؟ شما کی هستید؟ چیزی نداری؟ او این همه از شما قوی تر گردن کرفتر هستن، اونا به وظیفشون عمل کنن. شما بار چراغی که لا اله الا الله، عجب وعده هایی میدهد شیطان به ما. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. کی گفته شما این کارو بکنید؟ آقا شما فکر همینا رو بکنید. یعدکم الله شروع میکنه به وعده دادن. یعدکم هر کسی رو با زبان خودش با وعده، آقای طلبه را با زبان خودش و وعده خودش، آقای دیگر را با وعده. هر کسی رو با همون بیان خودش شروع میکند به وعده دادن و فریب دادن. فلا امری، این تیرها همیشه تو چله کمان است، یعنی هیچ کمبود تیر ندارد، همیشه تیر است به اصطلاح بیرون آمده است از اون کمان و از اون محل تیر، از تیردان و نهاده شده است و آماده زدن. و بعد جالب این که و اغرق الیکم به نزع شدید. اغراق و نزع در کلام عرب، اغراق و نزع یعنی این زه کمان رو تا آخر کشیدن. این کمان به دست است، حالا ما مقدار پرش این تیر بستگی به چه دارد؟ بستگی به این دارد که زور بازو چه باشد و این زه کمان چقدر استعداد داشته باشه. اگر یک کمی شما کشیدید ول کنید این تیر 10 متر میرود، اما اگر با سرعت مثلا 20 کیلومتر در ساعت، اما اگر توانستید شما بکشید تا انتها و بازو هم قوی است، میکشید اونچنان میزنید که بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. وقتی که توانستید این زه را تا آخر بکشید و تیر را راه کنید، با سرعت 60 کیلومتر میرود و 500 متر میرود به جای 20 متر. این پس بستگی داره سرعت، تیه مسافت، وضعیت، به میزان کشیدن این زه و قدرت این زه. تا این به اصطلاح کمان چاچی باشد، در ادبیات پارسی کمان چاچی اون کمانی بود که زهش که میکشن صدای چکاچک اون، صدای به اصطلاح اون تکان خوردن اون و لرزه اون دل رو دچار رعب میکرد، دل دشمنان را، وقتی که میکشیدن این کمانداران اون چنان. حضرت میفرماید و اغرق الیکم به نزع شدید. این شیطان کمان رو، تیره که تو کمان گذاشته، زهر رو تا آخر کشیده، یعنی وقتی که ول کنه به تمام وجود شما رو به زمین میزند، دیگه معطلتون نمی کند. فقط یک کاری بکنید که این تیر به شما اصابت نکنه، یک کاری بکنید که این تیر به طرف شما نیاد، خودتون رو در مسیر تیر قرار ندهید، خودتون رو غرض این نبل، هدف این تیر قرار ندهید، و الا تیر در کمان بازو هم توانمند کشیده است تا آخر. بعد ممکنه بگید خب تیر در کمان، بازو هم بسیار قوی، اما خیلی دور شیطان از ما، تا بخواد شیطان به ما نزدیک بشه تیرش به ما بخورد ما رفتیم، خیلی فاصله داره. نه نه نه، همچی فکری به ذهنتون نیاد. و رماکم من مکان قریب، بازو قوی، تیر مجهز، فاصله هم بسیار اندک. اگر میخواست از فاصله دور بزند احتمال خطا بود، اما چون فاصله نزدیک ضریب خطا بسیار پایین است، تیری هم که بزند مستقیم میآید و اصابت میکنه. و رماکم من مکان غریب، خیلی زیبا تصویر میدهد امیرالمؤمنین درگیری ما با شیطان و ابلیس را، عزیزان خیلی زیبا تصویر میدهد. و رماکم من مکان غریب، بسیار نزدیک. خب وقتی تیر از نزدیک زده شد، دو خصوصیت دارد، یکی اینکه خطا نمیکند، دوم اثرش خیلی بیشتر است. خیلی وقتی که از نزدیک اسلحه رو میذارن میزنن بیخ شقیقه آقا یا به قلبش میگیرن میزنن، مرگ حتمی است، در جا جان میسپارد، تا اینکه از دور بزنن جراحتی ایجاد کند که بیمارستان بکشد. نه، این هم در جا این شیطان شما رو به هلاکت میرساند، هم تیر بزنن شما رو بر زمین کوبیده است، تمام شما میشید سلاخی به دست شیطان. رماکم من مکان قریب. حالا این مکان غریب یه معناش همین بود که عرض کردم، این از فاصله نزدیک شما رو میزند. معنای دیگری که من مکان غریب است، خلاصه گام ما از سوی، از جهتی به سوی ما دشمن میآید که خیلی مثلا توقعش هم هست برای ما، جهتی است، دوری است، استبعادی از ما دارد، اما گاهی نه، در لباس دوست دشمن میآید. گاه همان شعری است که معذران بارک عزیزان زمانی خاندیم و چقدر این شعر زیباست. ابن سکیت این رو دارد در یه جایی روش بحث میکند که لبسنا للخداعه مسوک زبین لبسنا للخدائم سو کذبین فبیلون دلغریب ازا اتانا. لبسنا پوشیده ایم برای خدعه و نیرنگ بر تنمون موسو کذبین پوست آهورا. ما گرگیم اما پوست میش و پوست آهو بتن کردیم. فویلون للغریب ازا اتانا، ای وای بر حال غریب ناآشنای به این بلد هنگامی که وارد شود به ما، با او چه میکنیم؟ چگونه چنگال را در قالب میش و در قالب آهو بر تن او فرو میکنیم؟ من مکان غریب یه معناش اینه، یعنی شیطان از طریقی میآید که خیلی نزدیکه برای شما، خیلی مطلوبه براتون، هضمش میتوانید بکنید. یعنی میاد میگه مخلص حضرات هستیم، دستبوس جناب آدم و حوا هستیم، شما عجب انسانهای خوبی هستید، ما هم میدونید کیم. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، شروع میکند به قسم دادن اینها. به کی قسم؟ جناب آدم، جناب حوا، به جلال حق قسم، به صفات و اسماء حسنا خداوند قسم، که انی لکما لمن الناصحین، من نصیب خیر خواه شما دو نفر هستم. از اینجا از در چی وارد می شود؟ از در خیر خواهی وارد می شود. بعد فاستزلهما، بعد شروع می کنند به لغزندن اینا، بعد که لغزن فاخرجهما من مکان فی، بیرونشون می کشد از اونجایی که بوده، تمام شد. بعد می رسد احبتو، کاملا سقوطش، استفزازشون می کند، تحقیرشون می کند، پایینشون می آورد. پس شیطان گاه من مکان غریب تیرهاش از مکان غریب میزند، یعنی حتما متوقع نیستیم که ما شیطان از مثلا تیر شیطان اول از ناحیه ارتداد بیاد به سراغ ما، نه، گاه ممکنه من مکان غریب از طریق نماز بیاد به سراغ ما، گاه ممکنه از یه مسائلی باشد که ما متوقعش هستیم نه غیر متوقع، گاه ممکن است از یه چنین نواهی بیاید تیر شیطان بر ما وارد شود. فرمود ورماکم من مکان غریب فقال، بعد حضرت میخوان پشتوانه تمام این سه مطلبی که میگویند، تیر در کمان است و زه کشیده شده است و مکان نزدن نزدیک، وقتی میخوان حضرت بعد پشتوانه فقاله، این شیطان میدانید چی گفته است؟ میدانید وقتی که این مقابل خداوند خطاب رسید بهش که اخرج فانک رجیم، این رانده شد اینجا چی گفت؟ گفت خدایا. حضرت آیه شریفه رو تضمین میکنن به نحو تضمین از انواع ادب میارن در کلام خودشون تضمین میکنن، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. الله اکبر، چه حدیث شومی بود این حدیث. رب بما اغویتنی، ایستاد مقابل خدا و گفت خدایا بما فب، حالا اینجا که دارین آیه که از انفهمن این نیست، در جای دیگه فب عزتی که خدایا بم عزت خودت قسم، یکی به یکی نمیگه تو دشمن قسم خورده داری؟ همه ما دشمن قسم خورده داریم، دشمن قسم خورده ما همینه. فبه عزته که روز اول قسم خورد به عزت خدا، لاغوینهم، اینجا میگه رب به ما اقویتنی، خدایا به بابای سببیه است اینجا، یعنی به سبب اقواء که ایای، به علت این که تو من را گمراه کردی خدایا، من هم بندگان تو را گمراه میکنم، به دلیل این که تو منو گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، من در زمین شروع میکنم به تزیین برا بندگان تو، ولاغوینهم اجمعین، از طریق تزیین تمام اینها را اقوا میکنم. حالا در حدی که مربوط به اینجا باشد و خارج از مقوله بیان این فراز از خطبه نشیم عرض میکنم، نه از بعد تفسیری که مجال بسیار گسترده تری میطلبد بحث آیه شریفه، رب به ما اغویتن، این چه حرفیست که شیطان میزنه؟ خدا کجا شیطان را اغواش کرده است؟ این چه حرفیست که میزند این موجود؟ و اغوا را به خدا نزد، به ما اغویتنی، اغوا و که ایای، این چه نسبتیست که میدهد به خداوند؟ بهترین چیز و راحتترین چیز کما این که در دیر زمان کسی هم گفته از این حرف را، در بین شراح نهج البلاغه، در بین قدما، یک کسی هم زودی حرف را گفته، خودش راحت کرده است دیگه، اصلا به دنبال توجیه این آیه و بحث تفسیری نیامده، گفته ای که شیطان گفته، چون شیطان اعتقاد او، مذهب او، مذهب جبر است، لذا گفته است فبما اغویتنی، چون اهل جبر است، جزء جبریه است، شیطان گفته است تو ما را گمراه کردی، تمام، خدای راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن، هیچ هم نمیگم خدا، اما فتنه از خودت، این هی الا فتنتک. اگر بحث باشد که هیچ، یا همینجا دیگه مطلب تمام، اصلا کل مطلب تمام، نه حرف شیطان تمام، بلکه هم تمام مطالب بهشت و دوزخ و همه چی تمام. اما ظاهرا که این نیست. این فب ما اقویتنی که اینجا مطرح می شود و اسناد اقواء به خداوند سبحان، اولا می دانید اقواء به معنای بازماندن از هدف است. این در جای خودش روشن شده است برای عزیزان که ما زلالتی داریم و غوایتی داریم، اقوایی داریم و ازلالی داریم. شما گاه در زندگی نمی دانید به کجا می روید. آن کسی که نمی داند به کجا می رود، به همه جا می رود، به هیچ جا هم نمی رود متاسفانه. آنی که ما و شما در زندگی نیاز داریم اینه که اول بدانیم فعین تذهبون، به کجا می روید، مقصد شما چیست، هدف شما چیست. از خوردن، از خوابیدن، از نشستن، از درس خواندن، از زندگی کردن، از گفتگو کردن، از هدف شما چیست. اون هدف را شناختن، اونگاه بعد از شناختن هدف بهترین راه رسیدن به این هدف کدام است. اون انسانی که هدف را شناخته است به او میگویند رشید، اونی که میداند چرا آفریده شده است، چرا خلق شده است، به چه هدفی خدا او را آفریده است، این میشه رشید. رشد دارد. اون انسانی که هدف را نمیداند چه دارد؟ غی دارد، روایت دارد. قد تبین الرشد من الغی. میبینید رشد مقابل چیست؟ مقابل غی است. رشادت نقطه مقابل آن غوایت است. حالا اگر کسی هدف را شناخت، از طریق مستقیم راه درست حسابی دارد میرود، یا نه یک کسی هدف شناخته هم از راه های چپ، از این طرف اون طرف دارد، از بیراه میرود که برساند خودش را به هدف. اونی که هدف شناخته حالا راه هم درست شناخت، میشه چی؟ میشه محتدی، یعنی هدایت دارد، در مسیر است، دارد. اون کسی که هدف ممکنه داشته باشه اما راه را بد انتخاب کرده است، میشه چی؟ میشه زال، زلالت دارد. پس ما یه زلالتی داریم یا غوایتی داریم، دو با هم یکی نیست. و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما قوا. پیغمبر شما، رسول خدا، نه زلالت دارد نه غوایت، هم میداند چرا آفریده شده است و به کجا میرود، انا لله و انا الیه راجعون، و هم بهترین، عالی ترین، مطمئن ترین راه را دارد که انک علی صراط مستقیم، بر صراط مستقیم حرکت میکند. پس اقوا یعنی از هدف ماندن. رب فبما اغویتنی، خدایا حال که من رو از خواستم انداختی، خدایا حال که من رو از مقصود خودم و از خواسته من دور کردی، من هم چنین میکنم. ظاهرا اگر معنا رو اینطور معنا کنیم فکر نمی‌کنم دچار مشکل باشیم. رب فبما اغویتنی، ما می‌خواستیم که در ملکوت بمانیم و همان که بودیم باشیم. ما می‌خواستیم در این عالم قدس و قداست آقایی کنیم، ریاست کنیم. داخل پرانتز عرض می‌کنم جنبه تنوع و مزاح هم داشته باشه. ظاهرا این ابلیس اونجا درس داشته، مدرس بوده مثلا، بعد از حدیث هست، بعد از تواریخ هست که این مثلا مدرس ملائکه بوده است، مثلا درس میگفته داخلی خارجی سطحی چیزی، برادی درس میگفته مثلا اونجا، خلاص اهل درس گفتن بوده، مقام یا قاضی القضات بوده مثلا، یک همچین چیزهایی براش گفتن در داستانها. العهدت و علی الراوی، گناهش بگردن اون کسی که گفته است، اما گفتن همچین چیزی را. خدایا ما میخواستیم که بمانیم اینجا در این مقام عالی بمانیم، اما نگذاشتی. حال که نگذاشتی منم میدونم چه میکنم. بله، پس به ما اغویتنی این میشه. حالا یه پله بیام پایین تر، این که معنا گفتیم توجیه درست، یه قدی بیام پایین تر، یه قدی تنازل کنیم. لو سلمنا، لو سلم، اینجا فبما اغویتنی اسناد اقوا به خداوند سبحان، معنای دومش این میشه خدایا فبما کلفتنی، فبما کلفتنی لما یعدی الال اقوا. دقت کنید، فبما کلفتنی لما یعدی الال اقوا. خدایا به سبب تکلیفی که من کردی، دستوری من دادی که این دستور به اینجا رسید که من اینجا هستم، تو من گفتی اسجد، منم سجده نکردم، حال من ماندم از مقصد و مقصودم. فبما اغویتنی یعنی به سبب تکلیفی که به من کردی که اون تکلیف منتهی به چه شد؟ منتهی به اقوا شد. پس تو من را اقوا کردی. چرا؟ چون تو تکلیف کردی. اگر تو تکلیف نمی کردی من اقوا نمی شدم. پس اسناد اقوا به خداوند سبحان درسته، غلط نیست، شیطان غلط نمیگه در اینجا. اسناد، میدانید اسناد شی به شی به ادنا ملاسبتن و مناسبتن قابل قبول است. اسناد شی به شی، ما گاهی میبینید قتل را به چی نسبت میدهند؟ به قاتل، یعنی به مباشر، اون کسی که زد اسلحه رو کشید. گاه قتل را نسبت میدهند به اون کسی که دستور را صادر کرد، گفت برو بکش. این مباشر، او کیست؟ او آمره، این سببه، او مباشره. گاه قتل را به چه نسبت میدهند؟ میگن با کدام اسلحه کشتید؟ میگن با این هفتیر کشته شد. قتل را به چه نسبت میدهند؟ به آلت نسبت. آیا اسناد قتل به آلت، به مباشر، به سبب در یک حد از قوت است از جهت اسناد؟ نه، در این حال میشه صحیح هم هست، اسنادش هم درسته. میتوان به آلت گفت، میتوان به سبب گفت، میتوان به مباشر گفت. اسناد اقواب خداوند سبحان غلط نیست، از باب این که خداوند تکلیفی به ابلیس کرده است که این ناتوان است. یعنی ناتوان که نه، توانی 100% داشته، الا خدا تکلیف ما لایطاق نمی کند. این شهامت و قدرت ادا این تکلیف را نداشت، رضا کارش به اینجا کشید. پس بنابراین به ما عقبیت، یعنی غلط نیست، رب به ما عقبیت. این دو هنوزم اگر بخوایم بحث دارد که دیگه چون وارد بحث تفصیلی میشه، من اینجا بسندش میکنم. فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، بزرگترین حربه خودش رو همون روز اول مطرح کرد که من کاری که میکنم تزیین میکنم. ببینید ما چند تا عنوان در قرآن داریم که اینها خیلی جالب هستن مورد عمل. یکی تسویل است، تسویل، بل سولت لکم انفسکم. یعقوب به پسراش میگه نه، مشکل شما چیز دیگری است. شما اگر یوسف را از بین بردید میگید اکله الذئب، مشکل شما تسویل نفسانی است. تسویل در باب عرفان، در مقامات عرفان این بحث مطرح میشه. گاه بزرگان عرفان لاهیجی دارد در شرح گلشن راز در گوهر مراد، استاد که از خطراتی که در باب سیر و سلوک نسبت بعض از مقامات وجود دارد در عرفان، اینه که ممکن است در کنار اون فتوحاتی که بر دل عارف می آید، تسویلات نفسانی نیز همراه باشد در کنار بشارات رحمانی. و تشخیص و تمیز بین تسویل نفسانی و بشارات رحمانی کار مردان بزرگ و پیران است، کار همه کس نیست. لذا طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. ممکنه تو اینجا خیال کنی یک مکاشفهی برای تو دست داده است، اما ندانی که این اون خواسته های نفسانی تو بوده که حالا در این قالب برای تو ظاهر شده است و چنین حالتی برات است. مرز تمیز بین این و اون چیست؟ چون شناخت، شناخت وجدانی و شهودی است، مشکل تمیزش. شناخت عقلی نیست که بشه با ضابطه دو ضرب در دو محاسبش کرد. شناخت حسی نیست که بشه مدشو در خطای حس گرفت. شناخت شهودی و قلبی بسیار مشکل است. از بزرگترین خطراتش همینه، بزرگترین مشکلاتش همینه که گاه ممکن است تسهیلات با تبشیرات با هم قاطی بشن و این من خیلی مشکله که خدای ناکرده انسان در این باب و در این وادی مبتلای به این قضیه نگردد. شیطان تسویل میکند، تزیین میکند. اینا هنراش، عنوان تزیین، عنوان تسویل نمشه، یعنی می آراید برای ما، بل سبرت لکم انفسکم، برای ما کار خودمون رو موجه نشان میده، زیبا نشان میده. میگیم حق همین است که من فکر میکنم، حرف درست همین است که من میگویم. شروع میکنیم به توجیهگری پیرامون خطاها و اشتباهاتمون. اینها تسبیل شیطانی است که شهامت اقرار رو از ما میگیرد. متاسف نعوذ بالله منها. فرمود لأزینن لهم فی الارض، من تزیین میکنم، میآرایم مسائل را. قبیح‌ترین اعمال را شیطان در ذهن ما می آراید، تبدیلش می کند به عالی‌ترین چیزها، اسمش را عوض می کند. یعنی عمل کثیف، کار کثیف، آلوده و زشت و محرم را اسمش می گذاریم هنر، مثلا تبدیل به هنر می شه. این هنر بله، این چیز، این هنر است، این درام دیگه بله، این آرت، این آرت چیست؟ به فلان کس مثلا، حالا بنده هیچ قرضی ندارم این که عرض میکنم، کلی ذهنی، تصور ذهنی به عزیزان میدم و الا مستاق نمیگم براش، به ذهن کسی چیزی نیاید، میگیم آرت، آرت. بعد فلان کس میگن آرتیست. آرتیست یعنی چی؟ یعنی دارای هنر، یعنی هنرمند. هنرمند؟ بله هنرمند. و این هنر ایشان چی بوده است؟ ایشان چه هنری داشتن که بهشان گفتن آرتیست، مثلا فلان غربی فلان شرقی فلان کس، چطور گفتن آقا؟ یا آقا یک وقتی حساب کردن درآمدی را دیدن از اگر تمام متفکران و درآمدی که تمام دانشمندان طول تاریخ اروپا یا آسیا را اگر حساب کنید رو هم بریزن، مجموعه درآمدی که این آقا در دوره بازیگریش در فلان مرکز فیلمسازی مثلا هالیوود کجا فلان به دست آورده است، درآمد این یک تنه یکی مرد جنگی به 100,000 از همه بیشتر است. این بلاواز این که خوب توانسته پول ها رو جمع کنه شده آرتیست، هنرش پول جمع کردن خوب بوده است مثلا. خب بله میشه اینطور گفت، تزیین است، تسهیل است. بس علاوه ازا بس الا هازا لو زینن لهم فی الارض ولو غوینهم اجمعین. هنرش چی بوده؟ هنرش بوده که این خانم توانسته است برهنگی را به جامعه بشری به ارمغان بیاورد مثلا. فرض کن لو غوینهم اجمعین و همه شون رو گفت شیطان این حرف را. امیر میفهمن فقال، این مطلب رو گفت. بعد غزفن، غزفن به غیب بعید و رجمن به زن غیر مصیب. این مطلب زیباست. زمنان این را بدانید، این مطلب را که شیطان گفته است خیال نکنید یه مطلبی بود که اونجا از مسلماتی بود که برای او دست داد و بعد گفت خدایا من میام و همه اینها را گمراه میکنم. این مطلب هم ابلیس گونه بود. هم گفتن این حرف هم به تعبیر امیرالمومنین قصفن، قصفن به قیب بعید. یک کلمه و اصطلاحی داریم در کلام عرب که در خود قرآن هم همین تعبیر به کار داده شده است. در مورد پیغمبر داد که آیه شریف اگر خاطر بیاد که مثلا در مورد پیغمبر داد که بعضی ها پیغمبر را این که میگن ساحر از کاهن از چیز چیز اینها و یغزفونه و قصف میکنن پیغمبر را مثلا به قید همچین عین این عبارت است. آیه در خاطرم نیست برای اشتباه عرضه میکنم که مضمون کار همون ضرب المثل عرب میشه که رجمن بالغیب و غصفن بالغیب. وقتی شما نمیدونی تو تاریکی چیه، بعد همینطور در پارسی میزنی سنگ رو، میگید چیکار کرد؟ میگید عجب تیر به تاریکی انداخت. حالا این تیر به تاریکی انداختن گاه میخورد گاه نمیخورد. این عرب میگه قصفن بالغیب، رجمن بالغیب. شیطان اون روز اول حساب شده و خیلی منظم نبود که مثلا خدا بشه قدرتی بدهد که جناب ابلیس تو این قدرت را داری بگیر و برو انسان ها را گمراه کن. همچین نبود. قصفن به غیب بعید، این که این حرف رو گفت از باب قصفن به غیب بعید بود، از باب انداختن تیر به غیب. اینجا غیب مراد اون غیب در قبال شهود نیست، یعنی جهل، به جهلی دور. این از باب جهل، نه از باب که علم قطعی باشد، از باب یه جهل این چنینی تیر به تاریکی انداخت و میزنم اینها رو چه میکنم چه میکنم. و رجمن به زن غیر مصیب، این از باب رجم به یه زن و گمانی بود که خیلی هم اصابت کننده نبود، این غیر مصیب، این اصابت دقیق نداشت. از این باب گفت این حرف را و درست هم همینه. به لحاظ اینکه خدا به شیطان که بر ما تسلط داده است، ببینید اگر همین ظرافت‌های کلام امیرالمومنین لو علیزان بگیرید، پاسخ صدها شبهه در باب خلقت ابلیس و شرور داده میشه با همین ظریف کلمات استعاره گونه ای که وجود مقدس سید الموحدین امیرالمومنین داره. این اصلا این نبوده که شما بگید آه شیطان چطور چطور، نه اینطور نیست. اما متاسفانه با تمام این قضایا که این چنین بود، عده سینه چاک پیدا شدند و همون قصفن بالغیب و رجمن بالغیب شیطان را در عالم وجود در بین انسان ها لباس و جامعه عمل و تحقق با آن پوشانیدند. و صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان و نسبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه حتی از انقابت له الجامحتو منکم، که انشاءالله دیگه ماند مطالب برای گفتگوی بعد و نوبت آینده که معذر و بارک عزیزان سخن خواهیم گفت به حول قوه الهی. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.